بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. بسورة مباركة بينة رسيدين. إن سورة هم تا این آیهی که خوندم، پنج آیه از این سوره صحبت شد و بعد در ارتباط با این که اونهایی که انتظار آمدن پیامبر گرامی را حتی داشتن و این که استقبال کنند از نبوت ایشان، وقتی حضرتش آمدن ایمان نیاوردن جمعی از اونها و به کفر خودشون انحرافشون ادامه دادن، مطالب قبلی بود و به طور کلی هم بعد از آمدن پیامبر به دو گروه تقسیم شدن، متفرق شدن، بعضی ایمان آوردن و بعضی ایمان نیاوردن. در ارتباط با مطالب قبلی بعد یک نتیجه گیری شده، اونها که ایمان نیاوردن عاقبتشون چه می شود؟ و اونها که ایمان آوردن عاقبتشون چه خواهد شد؟ مطلب روشنی که در فراوانی از آیات شریفه قرآن قاطع اعلام شده است. اونها که کفر ورزیدن، اونها که مشرکان، گرفتار آتشند و دوزخ و جهنم و خالد در آتش هم هستن، همیشه در آتشن. و اونها که اهل ایمان و عمل صالح و طریق حق را انتخاب کردن، اینها هم در نعمتهای جاودان بهشتی هستند و بهترین افرادن. اون گروه قبلی هم بدترین. این اجمال محتوای این دوتا آیه است که به عرضتون رسید. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه. در ارتباط با این آیه شریفه مقداری توضیح در بعضی از مسائل متناسب با این آیه شریفه به نظر می رسد که بی اشکال نیست، گرچه امروز که روز 19 ماه مبارک رمضان است و در ارتباط خاص با مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام مناسبه که هر مقدار صحبت همین فرصت کمی که هست در ارتباط با حضرت باشه، ولی از باب این که ردیف کار انجام شده باشه آیه رو مقداری توضیح میدم. انشاءالله نسبت وجود مقدس حضرتش فردا سعی میکنیم که بیشتر بتونیم عرض ادب بکنیم. امروزم که طبیعی است که عرض ادب خواهد شد. ان الذين كفروا، اونهایی که کافر شدن، من اهل الكتاب، کفار از اهل کتاب، یعنی معمولا گفته میشه یهودیا و نصرانیا، اینها کفار از اهل کتاب هستند. اینجا و المشرکین، و مشرکین بت پرست ها، چون کفار از اهل کتاب همون منحرفینشون هم مشرک هستن، ولی به عنوان اهل کتاب معنونن نامیده شدن. مشرکین کسانی هستن که خیر بت پرستن. حالا این بت پرست ها به طور معمول به انبیا هم کاری ندارن و در ارتباط با انبیا هم ایمانی در کار نیست، گرچه گاهی می شود که اهل کتابی باشن که مشرک هم باشن، یا مشرک باشن که اهل کتاب باشن. اونا هم بحثه خاص خودشو داره که تداخلی با یکدیگر داره، ولی در مجموع اونها که کفر ورزیدن از اهل کتاب یهود و نصارا، مشرکین بت پرست، فی نار جهنم، اینها در آتش هم در آتش دوزخ هستن، خالدین فیها، خالد در آتش هم. یکی از مسائل مهمه‌ای که در مباحث اعتقادی و کلامی مطرح است همین مسئله است که در این جمله شریف آمده، فی نار جهنم خالدین فیها، مسئله خلود در آتش. این مسئله از مسائلی است که در قرآن کریم نسبت به گروهی مسئله همیشه در آتش بودن و در دوزخ بودن برایشون اعلام شده. یک آیه، دو آیه، ده آیه، اینقدر نیست، فراوان فراوان که گروهی اینها در آتشند و همیشه هم در آتش هستند. خالدین فیها، از نظر اونچه از قرآن و حدیث استفاده می شود این مسئله از یک قطعیت غیر قابل تردید برخوردار هست که در نصوص روشن قرآنی در آیات و سور مختلف تنسیس شده، تصریح شده به خلود و همیشه بودن جمعی در آتش، کفار و مشرکین و هر موردی که قرآن فرموده. پس از نظر وحی اینه. سؤالی در این مورد مطرحه و اون سؤال اینه، سوالی است که در کتب کلامی، در کتب مختلف اعتقادی مطرح شده، و آن اینکه اصل مسئله عذاب از نظر این سوال کننده ها، بعضیشون اصل مسئله عذاب مشکلی نداره، به خاطر اینکه اینها فرض اینه که مختار بودن و به اونها گفته شده واجب چیست، حرام چیست، هر کس در جهت خلاف دین و دیانت و فرمان خدا و اون چه دستور است عمل کند گرفتار میشه به عذاب، ناراحتی براش خواهد بود، مسئله نیست. ولی مسئله خلود و همیشه موندن در آتش چرا؟ حالا یک کسی خلاف کرده، 50 سال عمر کرده، 100 سال عمر کرده، در این 50 سال و 60 سال و 100 سال هم منحرف، کافر، بد، معصیت کار، مدتی در گناه بوده و انحراف 100 سال، برای همیشه در آتش چرا؟ به تعبیری جریمه با جرم مناسب نیست. جرم مدت داشته است، 100 سال در خلاف بوده، در معصیت بوده، جریمه این است که همیشه در عذاب باشه. این سوالی است که از قدیم الایام مطرح بوده، الان هم در مواردی مطرح میشه، بسیاری از اوقاتم سوال میشه که تناسب بین جرم و جریمه نیست، بنابراین یعنی عادلانه نیست. عادلانه نیست از خداوند متعال چنین چیزی سر نمیزند و این برنامه برخلاف عدل و عدالت هست. جرم و جریمه با هم تناسب نداره، این اشکاله که خیلی ظاهرم هست. بعضی خودشون راحت کردن، راحتو گفتن که اصلا عذابی نیست، عذب است و عذاب در دوزخ برای دوزخیان به مانند نعمتهای لذت آور و پر لذت در بهشت برای بهشتیان. راحت تصدیق کردن، تصدیق کردن که عذاب عذب میشه برای اینها. بعضی گفتن یک کمی عذاب میشن و بعد دیگه تموم میشه و عذاب عذب میشود. و گفتن چرا هم کمی عذاب میشن بعد عذاب عذب میشه؟ این کمی هم که عذاب میشن برای اینه که اینها مشتکن، این مشتکین و برای خدا شریک قائل شدن و عذاب میشون کم، بعد راحت میشن. چرا این چنینه؟ به خاطر اینکه عذاب که میشون در این جهت هست که به اندازه‌ای که فکر کردن این بت خداست و شریک قائل شدن برای خدا، گفتن این بت ها خداست، اشتباه کردن، همه چیز خودشه و خداست. کمی عذاب میشن برای این که خدا که همه چیزه، اینا گفتن که فقط بت ها شریک خدا هستن. خیر، همه چیز این کجا هست؟ توی اسفار و قال القیصری فی شرح الفصوص: وعلم ان من اکتهلت عینه بنور الحق یعلم ان العالم باسره عباد الله ولیس لهم وجود و صفة و فعل الا بالله و حوله و قوته و کلهم محتاجون الى رحمته و هو الرحمن الرحیم و من شأن من هو موصوف بهذه الصفات، که خداوند متعال باشد و رحمان و رحیم است و همه به او نیازمند، الله يعذب احدا عذابا ابدا. شأن رحمت این است که عذاب ابدی نباشه، اون ذات مقدسی که عذاب ابدی نکنه، اون ذات مقدسی که رحمتش به وصف نمیاد، شأنش اینه. و من شأن من هو موصوف به هذه الصفات الله يعذب احدا عذابا ابدا وليس ذلك المقدار. حالا این مقداری که عذاب میشن این جهنمی ها ایزن الا لعجل ایصالهم الى کمالهم المقدر لهم، برای اینه که خالص بشن، کما اینکه نقره را طلا را در کوره میگذارن برای اینکه خالصش کنن، کما یذاب الذهب والفضه بالنار لعجل الخلاص مما یکدره. بنابراین و اونچه که نقصی درش وارد شده نقص از بین برود. فهو متضمن لعین لطف. بعد میگه که جهت این که اینها عذاب شدن این است که گفتن که این بت‌ها شریک خدا و خدا هستند. این چنین نیست، بلکه همه چیز خود اوست و به نتیجه همین مقدار از عذاب هم از بین میره. یه عبارت بود که خوندم و عبارات مختلف دیگر. پس در ارتباط با این شبهه که جریمه و جرم با هم تناسب ندارند، بعضی خودشون راحت کردن، گفتن که عذابی در کار نیست، حتی تا اونجا پیش رفتن که گفتن وقتی در جهنم بسته میشه اون وقت است که راحت میشن و اون وقت است که کیفشون تکمیل میشه. این هم باز در همین به اصطلاح بیانات اسفار در این صفحات هست. اونه که اهل مراجعه هستن مراجعه که بکنن اون وقت به خوبی مشخص میشه. عبارات در این زمینه متعدده. خب پس بعضی خودشون راحت کردن، گفتن جرم و جریمه در کار نیست، عذاب از بس برای همگان، در حدی که وقتی جمعی از دوزخیان به بهش می روند به شفاعت که زمینه شفاعت دارن، اونها که خلود در آتش دارن ناراحت میشن که نکنه ما را هم ببرن به بهش، نکنه ما هم بهشتی بشیم. خوشیم ما وقتی در جهنم را می بندن امت امور راها، اون وقت دیگه راحت میشن. صفحه 358 اسفار جلد نهم. و بقی اهل هذه الدار الاخرى فيها فغلقت الابواب و اطبقت النار و وقع الیأس من الخروج فهین ازن تأم الراحة اهلها لأنهم قد یأسوا من الخروج منها فإنهم كانوا يخافون الخروج منها لما رأوا إخراج أرحم الراحمين وهم الذين قد جعلهم الله على مزاج يصلوا مساكن تلك الدار وتتزرروا بالخروج منها كما بينا فلما يئسوا فرحوا فنعيمهم هذا القدر وهو أول نعيم یجدونه و حالهم فیها کما قدنا. پس اینجور شد که جمعی که در آتش خلود دارن وقتی میبینن جمعی از آتش نجات پیدا میکنن و به بهشت میرون، این جمعی که به بهشت میرون لیاقت بهشت رو داشتن رفتن، اینایی که تو جهنم خالدن قرار است بمونن در جهنم و میمانن در جهنم، اینها چیه حالشون؟ حالشون اینه که اینها کسانی هستن که وقتی چنین جریانی پیش می آید و در جهنم بناس بمانن، وقتی قلقت الابواب و اطبقت النار و یأس من الخروج، وقتی دیگه خروجی در کار نیست از جهنم، فهین اذن تعم الراحة اهلها، راحت و استراحت و رفاه عمومیت پیدا میکنه. لأنهم قد یأسوا من الخروج، چون مایوس از خروج شدن خیلی خوشحالن. چرا؟ فإنهم كانوا يخافون الخروج منها، اینا میترسیدن خروج از آتش رو. لما رأوا، وقتی دیدن که خداوند بعضی رو داره خارج میکنه به بهش میرود، اینا ناراحت شدن. اما فلما یأسوا فرحوا، وقتی که مایوس شدن خوشحال شدن و نعیمشون اون وقت دیگه شروع شد. پس بعضی جواب این سوال رو که جرم و جریمه با هم چی میشه راحت دادن که جریمه ای در کار نیست، عذاب عذر. اینکه جمع از این که بگذاریم که حرف باطلیست، حرفیست که به اصطلاح عرفای پیرو به ابن عربی دارن، چون ابن عربی این حرف را بسیار اصرار داره، اونهایی هم که پیروش هستن بر این اصرار دارن. لذا یکی از شاخصهای عرفان باطل همین است که در ارتباط با مسئله عذاب، عذاب را عذب می دانند و نتیجتا منکر چنین جریانهایی که در قرآن کریم فراوان گفته شده عمل رو تعبیل می کنند. پس این که نادرستش هم مشخصه به حکم قرآن و به حکم نصوص قطعی دیه، یه جای بحث نیست. از این که بگذریم، اون وقت چی جواب داده شده؟ حالا یکی از جوابهایی که در یک حدی این جواب میشود صحبت شکرد عرض میکنم، ولی جواب اصلی رو طبعا امروز نمیرسیم، فردا صحبت خواهد شد. جواب دوم اینه که جرم و جریمه انواعی داره. گاهی کاری که جرم است جریمه‌ای براش معین میشه قراردادی، یعنی عقلا بین خودشون برای این جرم این جریمه رو مقرر میکنن، میگوین مثلا از سر چهار راه کسی عبور میکنه اگر چراغ قرمز باشه جرمیه، جریمه‌اش اینه که فلان مبلغ پول بده. جرم جریمه قراردادیست. وقتی قراردادیست اینجا باید تناسب رعایت بشه، یعنی گفته بشه مثلا در همین مثال 100 تومن این بایست جریمه بشه، میگه گفته بشه مشکل نداره، 1000 تومن جریمه بشه مشکل نداره، 10000 تومن، اینا تناسب داره. اما گفته بشه اگر عبور کرد از چراغ قرمز باید همونجا کشتش، زن و بچهش هم باید کشت، گفته میشه این جریمه با این جرم تناسب نداره. این در مسائل است که جرم و جریمه قرارداد و عقلا باشه، قراردادی باشه. وقتی قراردادی است گفته میشه عقلا این قرارداد قبول ندارن. پس جرم و جریمه اگر قراردادی باشد، صحبت این مطرح است که بایستی تناسب داشته باشه. ولی گاهی جرم و جریمه قراردادی نیست، علی و معلولی است، یعنی یه چیزی علت هست یه چیزی معلول است، هر کس این علت رو انجام بده گرفتار این معلول میشه، علی و معلولی است. اینجا اگر چنانچه هرچه باشه، چون علی و معلولیست کسی به اختیار خودش انجام بدهد گرفتاری ببینه، جایی نداره که سوال کنه خب من یک کاری کردم با این گرفتاری تناسب نداره. مثلا وقتی گفته میشه که سم اگر کسی خورد این خواهد مرد، سم میست که اگر کسی بخوره یک ساعت بعد میمیره، اینو بهش اینم میدونه که این سم بخوره یک ساعت بعد میمیره، مختارم هست، به اختیار خودش این سم رو خورد، بعد از یک ساعت هم میمیره. کسی سوال کنه که اینا با هم تناسب داره، این در 10 دقیقه خلافی کرده سم رو خورده، در 5 دقیقه خلاف کرده این آشامدی این مسموم رو خورده، این چرا باید بمیره؟ گفته میشه که بین مردن و این خوردن سم ارتباط علی و معلولیست، یعنی یکی علته یکی معلوله، چون علی و معلولیست این سوال غلطه. سوال این که جرم با جریمه باید تناسب داشته باشد در مسائل قراردادی است، در مسائلی که علی و معلولی هست جا نداره این سوال. یه کسی از پشت بام خودشو پرت کنه، از کوه خودشو پرت کنه، با این پرت کردن هم بمیره، از بین برود، گفته میشه این یک آن خودشو پرت کرده، چرا بمیره؟ گفته میشه علت و معلول در کار اینجا، این پرت کردن علت است، مردن معلول است، رابطه بین این دو رابطه علی و معلولی است، سوال غلطه. اون وقت اینجور گفتن بین گناه و معصیت و آلودگی ها و جرمی که دوزخ است و جرمی که خلود در آتش است رابطه علی و معلولی است، یعنی گناه علت است و در آتش رفتن و خلود در آتش هم معلول است، بنابراین سوال غلطه، به خاطر اینکه رابطه علی و معلولی است. پس وقتی به اختیار خودشون، با توجه به این کلمه که از اختیار یادمون نره، وقتی به اختیار خودشون افراد انتخاب کردن علتی را که لازمش چنون معلولیست کذایی، گفتن این که من این انتخابم در زمان اندکی بوده، چرا برای همیشه این گرفتاری پیش بیاد، جا نداره این سوال، چرا اینا ارتباطتون ارتباط علی و معلولیست، بلکه یک درجه بالاتر ارتباط تجسمیست گفتن. اصلا اون معصیت، اون کفر، اون شرک، اون عناد، اون معصیت تجسم پیدا می کند به همون صورت آتش و خلود در آتش. وقتی رابطه قرار دادی باشد جا داره سوال بشه جرم و جریمه با هم با تناسب داشته باشه. اما اگر رابطه علی و معلولی بود یا رابطه تجسمی بود، یعنی اصلا خود این عمل مجسم می شود به صورت خلود همیشگی، وقتی چنین باشه جای این سوال نیست. جمعی هم اینو گفتم. خب اینو به حرفی که گفته شده زیاده، این حرف رو گفتم. به اضافه این بعضی چیزی اضافه کردن که کمی کار رو راحت ترش می کنه، و آن این که به اختیار خود ملکات سیئه و صفات رذیله شرک و لجاج و عناد و ظلم و گناه و معصیت را از فرض اختیاری هم که روزوی قبل صحبت کردیم غفلت نشه، به اختیار خود انتخاب کرده است. چون به اختیار خود انتخاب کرده، رذائل در او رسوخ پیدا میکنه، ملکات رذیله در او ثابت میشه. وقتی ثابت شد و رسوخ پیدا کرد، لازمه رذائلی که در او رسوخ پیدا کرده اینه که تا وقتی که هست گرفتاره. اصلا این رذائل خودشه که به این صورت باش هست، و این رذائل هم کسب خودش بوده، اختیار خودش بوده، انتخاب خودش بوده. پس بنابراین ملکات حسنه ای داریم، اونهایی که ملکات حسنه را انتخاب کردن خودشون، اونها همیشه در خیر و خوبی خواهند بود. اونها هم که ملکات سیئه را خودشون انتخاب کردن در بدی خواهند بود و سوال دیگه معنا نداره. اینا به حرفست که یه مقداری باز رو به راه‌تر میکنه کاره، ولی از همه اینا گذشته به اضافه اینا حرفی که میتواند راحت تر کنه مطلب را پاسخگوی جدی تری باشه انشاءالله فردا به عرضتون میرسه. وقت تا اینجا یک انقلتی به این علی و معلولی و تجسم و این حرفی که اخیراً گفته شد جواب دومی گفتیم، یک اشکالی حدوداً بهش متوجه میشه و آن اینه که اگر علی و معلولی باشه، این دیگه حالا بریم بعد دوستان عرض میکنم و رد میشم، اگر علی و معلولی و تجسم و امثال ذلک باشه، پس بایستی قابل تغییر اصلا نباشه. و حال اون که قابل هست که خدا عفو کنه، به این معنا که خدا اگه بخواد عفو کنه در این حال چی؟ عفو میکنه. خدا اگر بخواد با همه این حرفایی که میگید رابطه علی و معلولی است، اولا این رابطه رو کی درست کرده؟ این یک سوال. به اضافه این که این رابطه رو کی درست کرده، خداوند متعال در این حال میتواند عفو کند یا نه؟ میتواند عفو کنه. پس باز این جواب نمیتونه پاسخگوی کامل باشه. تا انشاءالله فردا اون جواب کامل رو بردتون برسونیم انشاءالله به فضل الهی. صلوات مرحمت کنید. خب حالا در اون جریان عظیم روز قیامت، از اون چیزهایی که از گرفتاری های بسیار میتواند انسان را نجات بخش باشه، خیلی از معصیت ها رو نابود کنه، وسیله سعادت انسان باشه، همونیست که این روزها به فضل پروردگار دوستان اهل البیت در جریانش هستن و عرض ادب میکنن و اون عرض ادب و اعتقاد نسبت به ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام و ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین است که بسیار بسیار کارساز. البته هرچه این اعتقاد قوی تر انسان عملش بهتر، هرچه این اعتقاد جدی تر انسان در مسیر خوبتر و در حرکت صحیح سریعتر به سوی کمالات حرکت میکنه. اما اگر چنانچه در این حال گناه های معصیت هایی هم باشه، این حقیقت رو از دست نداده باشه، این موجب نجاتش خواهد شد. ولی گرفتاری های دیان بردن مسئله است، عالم برزخ مسئله است تا برسد به قیامت. و یکی از اون احادیث مربوط به این جهت که این ولایت چقدر کار سازه، یکیش اینه که پس با توجه به این که گرفتاری ها فراوان ممکنه ببینه، آخرش نجات پیدا می کند اون کس که ولایت معصومین و این حقیقت روشنی که پیغمبر اکرم از اول بعثت تا هنگام رحلت همه جا اعلام کردن که خلیفه من علی ابن ابی طالب است و بقیه معصومین، نقشش در اون عالم خیلی عجیبه. یه کسی روز قیامت میاد، پروندهش خیلی پرونده سنگینیه، میبیند گرفتاره. حق الناس که بسیار کارش سخت، حق الله، معاصی مختلف، کار دشوار، فریاد میزند کسی هست که با من رابطه خیری داشته باشه و بتونه کمک من باشه اینجا؟ به عنوان اضطرار این حالت طبق شرایط اونجا، یه وقت متوجه میشه که آقا هستم یه رو داشته بودن. چیه اوضاع پرونده چیه؟ مشخص میشه خیلی گرفتار. حضرت میبینن که بله گرفتار است، اما همین رابطه خیر بوده، یعنی مسئله اعتقاد و ولایتش محفوظ مونده. عرض میکنه پروردگارو این از کسانی است که این اعتقاد ارزنده رو داشته که محور دین است و معصیتاشون بسیار شفاعت میکنن در پیشگاه خداوند، مساعدت میکنن. خداوند میفرماید که حالا این که من میگم یه با عبارتی است که من دارم عرض میکنم، برنامه های اونجا با همون صور مناسب اونجا انجام میشه. خداوند میفرماید که من به خاطر ولایتش حق خودم رو بخشیدم، حق الله کاری که میخواسته انجام بده ولی حق الناسی در کار نبوده و نداده بخشیدم. اما حق الناس بایستی حسابش رسیدگی بشه، حق الناس، انا الملك العدل، من پروردگار عادلم، حق مردم بایستی که حسابش رسیدگی بشه. حق الناس خیلی کار مشکل، بسیار دشواره. تا اونجا که مسئله شهادت که یک دنیا عظمت دارد، در حدیث هستش که دو چیز را نمیتونه که از بین ببره، شهادت کفاره گناه هاست مگر دو چیز، یکی خون نابحق، یکی مال مردم. شهید شده یک تومن به کسی مغروزه، جای خودش محفوظه. حق الناس بسیار جدی است، حق الناس باید حسابش رسیدگی بشه، باز کار میمونه. باز از تعمیر عرض میکنن خدایا این بالاخره فکری براش بشه. گفته میشه به آقا از تعمیر که مشکل نداره اگر این کار بشه، شما از ثوابهای خودتون به این طلبکارا و اونایی که حق دارن بدید، اونا راضی بشن، ما از این میگذاریم حق خودمون پیش. اون وقت در حدیث داره که یک نفس از نفسهای امیر المؤمنین علی علیه السلام در معرض طلبکارها و صاحب حقوق گذاشته میشه. گفته میشه اینا فروشیه، فروشیه. اینا میگن اینجا که جای خرید و فروش نیست که، چیش فروشی؟ و کیه که ثمرش داشته باشه بخواد بخره؟ گفته میشه شما که طلبکاری این جناب هستید، شما ثمرش دارید. ثمرش اینه که اگر از این بگذرید، از حقوقتون، این ثواب ها بین شما تقسیم میشه، همشون راضی میشن و به نتیجه ثواب ها به این طلبکارها داده میشه و این جناب راحت میشه و همگان راضی میشن. آری ولایت مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام. اینا دیگه اجمالا من اشاره کردم برای شما، هم چون لزومی هم نداره که باز بشه، و الا از نظر استدلال های مربوطه و ادله عقلی نقلی بر این مسئله بحث طولانی خودشو داره. خدایا به حقیقت مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام و امام معصومین علیه السلام نعمت ولایتشون را از جمعمون، از کشورمون، که این کشورمون افتخارش بر این است که تنها کشوری است در جهان که به عنوان این که محور این کشور ولایت معصومین علیهم السلام هست می باشد، خدایا به حقیقت این بزرگواران جمع و جامعه و کشورمون و همه انسانهای حقجوی عالم را در مسیر خیر و رحمت قرار داده و این گرفتاری عمومی را هم از همه بندگانت دفع و رفع بفرما. خب حالا من یک سلام عرض میکنم، انشاءالله به فیض توسل میرسید. السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا اول مظلوم قد غصب حقه، السلام عليك يا أبا الحسن، السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. مثل این ساعت و این اوقات بوده که حضرت در بستر شهادت قرار دارد. سحرگاه امروز که گذشت شمشیر زهرآلود بر فرق مبارک حضرتش، فریاد جبرئیل بلند شد: تهدمت والله ارکان الهدى. ایوای گاهی رنگ حضرت تغییر میکنه، صورت آقا دگرگون میشود، کم به کم زردی بر صورتشون غلبه میکنه، بمیرم گاه بیحال میشود، گاه بحال میان، سفارش میکنن، نصیحت میکنن، سفارش های جهانی بسیار مهم در این سفارش های حضرت. فریاد عزیزانشون بلند است: وا اماما، وا مظلومان،